مجلس ایران مصوبات شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کرد. به زبان ساده، بر اساس این مصوبه شهروندان اجازه شکایت از این شورا را نخواهند داشت. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. دیوان عدالت اداری در ایران مرجعی قضایی است که برای شکایت و تظلم خواهی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه ارگان‌ها و نهادهای دولتی تشکیل شده است. اما با مصوبه جدید مجلس، شهروندان از حق شکایت از شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی محروم و ممنوع می شوند. شماری از حقوقدانها در ایران می گویند مجلس با این مصوبه اختیار قانونگذاری را به رقبای خود در شوراهای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی واگذار کرده و پس از این دیگر تصمیمات این دو شورا قابل شکایت و نظارت نخواهد بود. اما مجلسی ها از این مصوبه چه اهدافی را دنبال می کنند و اجرای شدن آن برای نهاد قانونگذار و حقوق شهروندی چه تبعاتی به همراه دارد؟ چرا با وجود تعدد شوراهای عالی در ایران مانند شورای عالی محیط زیست یا شورای عالی مسکن و کار، مجلس شورای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی را از شمول شکایت خارج کرده است؟ در دیدگاه برای بررسی این پرسش ها با قاسم شعله سعدی، حقوقدان و بنیانگذار جنبش راه سوم از فرانسه همراه می شویم. آقای شعله سعدی، ابتدا ارزیابی شما را از مصوبه مجلس بشنویم. سلب صلاحیت رسیدگی به شکایت ها علیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از دیوان عدالت اداری از نظر حقوقی چه معنایی داره؟
در واقع به معنی این هست که این دو دستگاه فعال مایشا خواهند بود و کسی ظاهراً حداقل دیوان عدالت اداری که می توانست قبلاً مثلا اگر مصوبه خلاف قانونی از اونها سر بزنه، تصمیم خلاف قانونی باشه، اون رو باطل بکنه، دیگه این امکان برای دیوان عدالت اداری نیست و اصولا سمت و سوی حکومت به سمت دیگه نهادهای دموکراسی اینا جمهوری کلن تعطیل میشه و به سمت خلافت اسلامی داره پیش میره. بار اولم نیه، حتی مجلس اختیارات خودش هم کم کرده. ببینید، مجلس همه جور دنیا کارش اینه که قانون گذاری کنه و نظارت کنه. اولا طبق اصل دوم قانون اساسی که مبانی جمهوری اسلامی رو بیان میکنه که اولش این هست، میگه اعتقاد به خداوند و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. یعنی مجلس ما قانون گذار به ذات نیست، تشریع یعنی قانون گذاری و بنابراین اختیارات خود مجلس اصلا قانون گذاری به اون معنا نیست. خودش هم قبلا اختیارات خودش رو در بخش نظارت حتی کاهش داده. این مالی نمونه دیگه است.
شعله سعدی، شورای عالی کار، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی دیگر هم در کشور هستند. چرا مجلس مشخصا دست روی شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشته؟ به نظر شما فکر میکنید چه هدفی پشت این مصوبه است؟
ببینید، اولا بعضی از این شوراها از اساس خودشون غیرقانونی هست، از جمله همین شورای عالی انقلاب فرهنگی و همین شورای عالی فضای مجازی. اینا محمل قانون اساسی از بیخ ندارن. خب ولی اینا چون الان خامنه اینا رو مأمور کرده که مثلا در عرصه‌های فرهنگی و هنری و فضای مجازی که این روزا پاشنه آشیل حکومت هست، اینها نظارت کنن و حتی میدونی که طرح دیگری هم مطرح بوده برای به تحت عنوان صیانت از فضای مجازی که تو مجلس هنوز به نتیجه نرسیده، در واقع میخوان شمشیر رو از رو ببندن که تو این زمینه ها که با اندیشه و هنر و فکر و اینا هم ارتباط داره و طبیعتاً با جوانها یک محیط متسلب، منقبض و بسته رو تحمیل کنن به مردم. لذا حساسیتشون از این جهت است.
اختیارات این دو شورا با اصلاحیه جدید چه تغییراتی میکنه آقای شعله سعدی؟ آیا مجلس به نوعی دست این دو شورا رو برای قانون گذاری باز نگذاشته؟
قطعا همین جوری هست. من یه موقعی که خودم مجلس بودم در یه نطقه قبل از دستور از جمله ایرادایی که داشتم این بود، گفتم مملکت به صورت ملوک و توایفی اداره میشه. در قوای سگانه ارگانهای متعدد وجود داره که همدیگر رو هم خونسا میکنن و این به معنی این هست که این دو ارگان از قبل هم همین بوده، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی عملا قانونگذاری میکرده در امور مدارس، دانشگاه‌ها، کل فضا و حوزه فرهنگ رو اونا داشتن قانونگذاری و اجرا میکردن و اون چیزی هم که کسر بوده همین فضای مجازی بوده که به هر حال گفت که هر در از این با بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. کاملا در حرف شما درسته که این رو باز دستشون باز میذارن برای هر کاری دلشون بخواد بکنن.
در حال حاضر با این مصوبه تکلیف شکایت‌های احتمالی از شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی و نظارت بر اونها چه میشه آقای شعله سعدی؟
ببینید، از یه طرف کل این نهادهای حکومتی الان نامشروع و بی اعتبار و غیر قانونی هستن. چرا؟ به خاطر اینکه آقای خامنه ای با خیانت و تقلب اومده قدرت رو گرفته و در واقع رهبر غیر قانونی و نامشروع هست. همه نهادهای حکومتی که توسط ایشون مستقیم یا غیر مستقیم شکل گرفته، اونا هم به تبع باطل بودن ولایت خود خامنه ای، اونها هم باطل و نامشروع و غیرقانونی هن. از جمله شورای نگهبان، از جمله همین مجلسی که با نظارت این شورای نگهبان قلابی مثلا شکل گرفته، از جمله همین دولت با ریاست جمهوری این پخمه شش کلاسی، همه اینا غیرقانونی است، چون همه اینا رو خامنه ای ترتیب داده و خود خامنه ای خودش هم اقرار کرده از اول که گفته من لیاقت ندارم، حائز شرایط نیستم و باید خون گریست برای جامعه اسلامی که تصور کنن که ایشون رهبر. خب این اقرار خود شده و طبق اصل 111 قانون اساسی که میگه در سه مورد رهبر باید برکنار بشه: موقعی که ناتوان از اجرای وظایف قانونیش بشه، موقعی که شرایط رهبریش از دست بره بعضیش، و یا معلوم بشه که از اول فاقد شرایط بوده. میگه در هر کدوم از این سه مورد رهبر برکنار میشه که این به عهده خبرگان هم. خب هر سه موردش در مورد خامنه ای صدق میکنه و خبرگان با ایشون رو برکنار میکردن نکردن و در نتیجه خیانت کردن. خبرگان چون خیانت کرده از سمت خودشون هم دیگه منعزل هستن، نیازی به عزل نداره. یعنی خامنه ای منعزل، خبرگان منعزلن و همه نهادهای مملکتی دیگه نامشروعن. اما اگر حتی این حرف رو ما نپذیریم، طبق اصل 159 قانون اساسی میگه که دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات هست. خب حالا فرض کنیم که این قانون مثلا درست بوده باشه، در این صورت فقط صلاحیت دیوان عدالت اداری منتفی میشه، ولی دادگستری صلاحیت عام داره. بنابراین اگر کسی شکایتی داشته باشه از تصمیمات این ارگان ها، میتونه به دادگستری به عنوان یک مرجع عام تظلمات و شکایات شکایت کنه.
این مصوبه مجلس برای خود مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد قانونگذار چه آثار و تبعاتی خواهد داشت؟ آقای شعله سعدی، شما به این اشاره کردید که مجلس با این مصوبه دست خودش رو هم میبنده. در این باره بیشتر برای ما توضیح بدید و از سوی دیگه به ما بگید برای حقوق شهروندان چه تبعاتی خواهد داشت؟ در اونجا چه آثاری باقی میگذاره؟
ببینید، همونطور که عرض کردم، مجلس واقعا باید فلسفهش این هست که قانونگذاری کنه و نظارت. خود این مجلس اولا عرض همونطور که توضیح دادم قانونگذار به ذات نیست. در مورد نظارت خودش هم حتی در قبلا تصریح کرده که اون نهادهایی که زیر نظر رهبر هست از شمول تحقیق و تفحص و اینا هم معاف باشن. یعنی مجلس حتی تو اونا نمیتونه دخالت بکنه، خود مجلس. و این مجلسی که خامنه ای گفت که مجلس، ببینید اتفاقی که افتاده این است که در موقعی که کووید 19 تازه شروع شده بود و دولت هم خبردار شده بود و لازم بود که انتخابات مجلس رو به تأخیر بندازن و مردم رو به قرنطینه دعوت کنن، خامنه ای خائن از تأخیر انتصابات مجلس جلوگیری کرد تا یه مجلس مفلوکی رو، همین مجلسی که هست، به وجود بیاره، که اولین کاری که کرده این بوده که گفته ما تعهد میکنیم که مطیع نظر رهبر باشیم. همین چند اتوبوسیش دوباره یه نامه نوشتن در 12 بند و مراتب نوکری و سرسپردگی خودشون رو نسبت به رهبر غیرقانونی اعلان کردن. بنابراین این مجلس که اصلا امیدی بهش نیست، که عرض کردم که اولا این مجلس خودش غیرقانونی هست، مصوباتش به تبع غیرقانونی و نامشروع و غیر قابل اتباع هست. ولی کن حالا اگر شما میگم که فرض اگر میکردید که اینها درست بوده باشه، تازه این مجلس خودش شده مشکل اصلی کشور الان، و لذا به نظرم مردم ما هستن که باید کار این نظام و ارگانهاش مثل مجلس، مثل این ریاست جمهوری فاسد پخمه و امثال اینا رو خود مردم میتونن تمام بکنن.
در نهایت آقای شعله سعدی، میخوام ازتون بپرسم مصوبه مجلس چه تأثیری بر عملکرد خود دیوان عدالت اداری خواهد گذاشت؟ یعنی مادامی که نهادهای حساس از شمول قانون خارج بشن، اساساً از دیوان عدالت اداری چه چیزی باقی میمونه؟
دیوان عدالت اداری اون وقت دیگه میشه یک شیر بیال و دم و اشکن. ولی فقط هم دیوان عدالت نیست، خود کل قوه قضاییه هم اینجوری، برای که این قوه قضاییه استقلال نداره، تابع نظر مثلا مقامات امنیتی هست. یا ببینید الان رئیس قوه قضاییه این غلام بلبل دیگه، شما دیدید که مثل این کفتربازها چجوری سوت بلبلی کشید. و به هر حال ببینید این قوه قضاییه علارغم اینکه تعدادی از قضات با شرف هم اونجا حضور دارن، اما سیستمش به لحاظ سیستمیک فاسد هست و یک قوه تبدیل شده به ابزار سرکوب خامنه ای، و لذا این رو هم باز مردم ما باید علاج. خوشبختانه مردم ما هم آغاز کردن، همین امروز دیدید در شیراز دختران سلحشور شیرازی در بولوار چمران بی حجاب اومدن، یعنی دوره شروع شده در کشور ما که مردم قوانین غیر عادلانه رو نقض می کنن. همون کاری که در افریقای جنوبی اتفاق افتاد و یه دوره از مبارزات رو آقای ماندلا نامگذاری کرد به نام مخالفت با قوانین غیر عادلانه، و مردم این قوانین رو که اون اقلیت تصویب میکردن رو نقض میکردن و میگفتن درهای زندان رو باز کنید، ما میخوایم بیام زندان.
سپاسگزارم از شما قاسم شعله سعدی، حقوقدان و بنیانگذار جنبش راه سوم از پاریس فرانسه. از طرف خودم و همکارم علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.